برنامه خبری مجله وړاندې کوي شرغ لاست.
تشکر صالح محمد صالح، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه دهم ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی، پنجم ماه رمضان سال 1438 هجری قمری، برابر است با 31 ماه می سال 2017 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که مقامات آمریکایی میگویند قصر سفید هنوز آماده اعلان استراتژی افغانستان نیست. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بانک جهانی میگوید افغانستان در بخش صحت پیشرفت خوب داشته است. مقامات هلمند در مورد کشته شدن بیش از 100 شورشی دیگر خبر می‌دهند. وزارت دفاع آمریکا از آغاز پروسه دادن اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه معلومات داده است. تفصیل خبرها. بانک جهانی میگوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سریع داشته است. دفتر بانک جهانی از خبرنگاران افغان دعوت کرده که برای دریافت گزارش مفصل در این باره فردا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کنند. بانک جهانی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقامات امنیتی در هلمند از کشته شدن 110 شورشی در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند. آقانور کنتوس، قمندان امنی هلمند، شامی دیروز در کنفرانس خبری در شهر لشکرگاه گفت شمار از این شورشیان در برخورتاب با نظامیان افغان در ولسوالی نادلی کشته شدند.
از یک هفته به این طرف چست جدوله که پیش ما است، بیشتر از 110 نفر دشمن کشته شده. اونها ناجوان مردانش عملا شما میبینید که در مساجد، در خانه های مردم اونها منگذاری میکنن، از خانه های مردم دست الله اونها استفاده میکنن. در ماه مبارک رمضان خانه های مردم، مردم غریب و بیچاره که فعلا وقت گندم داره و یز ناسته، اونها بالای خطاها را جدوم حمله میکنن.
قمندان امنی هلمند در همین حال کشته شدن 4 سرباز را در این برخوردها نیز تایید کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیو آماده می شود. علی اسکر لالی، مدیر تیم های ملی فوتبال، در پیام ویدیویی روی صفحه فیسبوک رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است
مسابقه ما از تیم ملی کشور ماست که به تاریخ 6 جون در دبی است و در اونجا اردوگاه کوتاه مدت داریم. ما مسابقه با مالدیو داریم که بعد از مسابقه به تاریخ 8 جون عازم کمبودیا میشیم تا در مسابقه رسمی خود که مقابل کمبودیا است شرکت کنیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، افغانستان در گروه سی با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا هم گروه است. ادامه اخبار. پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد. این جنگجویان بر ضد داعش می‌جنگند و انتظار می‌رود بخشی از عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر رقه از چنگ داعش باشد. رقه آخرین پناهگاه بزرگ داعش در سوریه است. در ماه جاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تجهیز جنگجویان YPG یا واحدهای کرد برای حفاظت مردم را تایید کرد، اما این اقدام ترکیه را خشمگین ساخته است. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قارپیما را موفقانه آزمایش کرد. اردوی آمریکا در اعلامیه که دیروز نشر کرد گفته است این نخستین آزمایش سیستم مدافع راکت قارپیما بود که توسط سیستم دفاعی زمینی این کشور انجام شد. در اعلامیه گفته شده که این آزمایش در حال افزایش نگرانی‌ها از برنامه‌های راکتی و اتمی کره شمالی انجام شد. بر اساس اعلامیه پنتاگون در این آزمایش راکت قارپیما از پایگاه موسوم به رونالد ریگان که محل آزمایش راکت‌های قارپیما است پرتاب شد. سپس با استفاده از سیستم مدافع راکت نصب شده در پایگاه نیروهای هوایی این کشور در واندنبرگ ایالت کالیفرنیا این راکت تخریب و خونسا شد. و چند ساعت پس از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه‌های دفاعی و اقتصادی آلمان، قصر سفید رابط بین واشنگتن و برلین را ستود است. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت ترامپ و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با هم رابطه خیلی خوب دارند.
They get along very well. He has a lot of respect for her. They continue to.
آنها رابطه خیلی خوب دارند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و انگلا مرکل احترام زیاد دارند. در جریان مذاکراتشان در نشست G7 رابطه خیش را تقویت کردند. نه تنها آلمان بلکه همه اروپا هم پیمانان مهم ایالات متحده آمریکا می باشد. اما چند ساعت پیشتر از این رئیس جمهور ترامپ در پیام روی صفحه تویتر از کسر تجارت آمریکا با آلمان انتقاد کرده بود. ترامپ همچنان با آلمان هشدار داده گفته است که برلین برای تقویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باید بودجه دفاعیش را افزایش دهد. همزمان با این در جریان دیروز انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت رابط بین برلین و واشنگتن از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، اما کشور آلمان باید برای پیشرفت با دیگر کشورها نیز همراه شود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی قصر سفید میگوید کار برای ترتیب استراتژی آمریکا در رابطه با افغانستان ادامه دارد. همچنان نظر تحلیلگران را در این مورد خواهیم داشت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. امضای قراردادها در بخش زراعت و آبیاری در افغانستان. پلیسوال بگرام میگوید گروه های مسلحی که با جواز اسلحه گرفتن مشکلات زیاد امنیتی ایجاد میکنند.
طلا به عنوانهای مختلف با داشتن کارت در دست هر کس در ولسوالی بگرام در ولایت پروان یا ولسوالی دیگه قرار دارد.
ایالات متحده فرستادن اسلحه به جنگجویان کرد در سوریه را آغاز کرده است و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
دستان منظم باشه، زیاد بی گفته صدا نکنه، حتی گفت های سال مداخله نکنه و دستان یونیفرم خدا بپوشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید میگوید سرگرم بررسی اوضاع افغانستان است و هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قلال افغانستان نشده. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کار رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار دارد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب گفت رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع ایالات متحده استراتژی افغانستان را بررسی می‌کند. درباره بررسی افغانستان رئیس جمهور با وزارت دفاع کار میکند. هرگاه تصمیم نهایی در این باره گرفته شد شما را در جریان خواهیم گذاشت. سپایسر به این پرسش که جنگ افغانستان ارزش چه مقدار پول و جان سربازان آمریکایی را دارد و آیا این جنگ پایان یافتنی است یا خیر پاسخ واضح نداد، اما گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کاری رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. شان سپایسر افزود آقای ترامپ در نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد جهان اسلام را بر ضد تروریسم و تندروی متحد سازد. او میخواهد داعش را شکست دهد، میخواهد القاعده را شکست دهد، میخواهد تروریسم را شکست دهد. در جریان سفرش برای متحد ساختن جهان اسلام بر ضد تروریسم تلاش کرد. در این باره با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین و حتی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان صحبت کرد. رئیس جمهور هر جایی که رفت حفاظت از کشور ما و مردم جهان در بحث هایش اولویت داشت. او می خواهد مطمئن شود که کشور و مردم ما در امان هستند. به همین دلیل خواستار بررسی این استراتژی شده است. هرچند درباره جزئیات استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان اطلاعات رسمی در دست نیست، اما جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته است باور دارد که استراتژی مشاوران امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. ظاهرا عمدترین موضوع مورد بحث در استراتژی جدید افزایش شمار نظامیان بین المللی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات نظامیان ناتو ماموریت آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان را به پیش میبرند. در مجموع 13000 سرباز کشورهای عضو ناتو در افغانستان مستقرند. رسانه ها از احتمال افزایش 3000 تا 5000 سرباز ناتو در افغانستان گزارش دادند. اما ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته در گفتگوی اختصاصی بر رادیو آزادی گفت تصمیم نهایی در ظرف چند هفته آینده اعلان خواهد شد.
گزارشی بود در مورد این که قصر سفید میگوید سرگرم بررسی اوضاع افغانستان است و هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قبال افغانستان نشده است. جان مکین سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا میگوید باورمند است که استراتژی مشاوران امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. او که پیش از این پالیسی های دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار میداد، اکنون در مورد استراتژی که قرار است اداره ترامپ در مورد افغانستان پیشکش کند، ابراز خوشبینی کرده است. فرشته نگاه با روح الله احمدزی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم جرمنی صحبت تلفنی کرده و در آغاز از وی دلیل عمده خوشبینی سناتور جمهوری خواه آمریکایی را در مورد استراتژی جدید اداره ترامپ برای افغانستان پرسیده است.
ابعاد استراتژی و ای که کدام مباحثی که جنجال برانگیز بود در حکومت رئیس جمهور اوباما، سطح نارضایتی هم در اواخر حکومت اوباما بسیار بلند رفته بود و خروج نیروهای نظامی آمریکا هم بعضا بحث‌های ضد و نقیض را در سنای آمریکا ایجاد کرده بود. حال اگر این استراتژی تازه چنین دیدگاه‌های مثبت را از سناتوران در قبال دارد که اونا در حقیقت یک تعداد از پشتیبانان استراتژی اوباما بودند در افغانستان و اینا فعلا ابراز خوشبینی میکنند، من فکر میکنم دیدگاه‌های استراتژی تازه در حقیقت یا محتوای استراتژی تازه به شدت متفاوت خواهد بود با اون چیزی که آقای اوباما دنبال میکرد در افغانستان.
احتمال چی تفاوت ها در این استراتژی میره که توانسته جان مکین سناتور را که از پالیسی های دونالد ترامپ همیشه انتقاد میکرد او را هم خوشبین بسازه؟
من فکر میکنم با توجه به کمپینی که آقای ترامپ داشت و شعارهایی که ابراز میکرد و در خصوص خاتمه دادن این جنگ که بسیار مصارف گزاف را به ایالات متحده آمریکا در ابعاد اقتصادی و بشری در حقیقت داشت و متلفین اینا در اتحادیه اروپا هم از ادامه این جنگ ناراحت بودند و در حقیقت یک راه حل را اینا به صورت بنیادی میخواستن پیشنهاد کنند. این استراتژی بدون شک در روشنایی به امی پیام هایی که در جریان کمپین آقای ترامپ اعلام کرده بود، فکر میکنم قاطعیت و جدیت بیشتر را دنبال خواهد کرد در خصوص از بین بردن لانه های تروریسم. من فکر میکنم در یک دید خوشبینانه احتمال وجود داره که این استراتژی با شدت یک سلسله تغییرات را ایجاد کنه و یک در حقیقت روی کار آمدن استراتژی یک فصل تازه را در ایجاد یک صلح یا در حقیقت پیوستن طالبا به مذاکره و همچنان متقاعد ساختن پاکستان به این که بالاخره اینا از راه صلح به پروسه صلح افغانستان بخواهندان جواب خواهد داد.
جان مکین همچنان از ابراز نگرانی کرده در مورد پناهگاه‌های امن شبکه اقانی که در خاک پاکستان است. آیا فکر میکنین که در استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ اقدامات جدی در رابطه با او پناهگاه‌هایی که در خاک پاکستان مستقر هستند وجود دارند همچنان چیز شامل باشه؟
من فکر میکنم بدون شک یکی از نقاط کلیدی این استراتژی تازه ایالات متحده آمریکا تدابیر عملی در خصوص خیزشگاه تروریسم در پاکستان خواهد بود و ای که این تدابیر چگونه عملی شود در تبانی با دولت افغانستان و یا در حقیقت به صورت مستقیم اونا مداخله میکنن به چه شکلی. این استراتژی بدون شک توجه بیشتر را به از میان بردن شبکه‌های تروریستی در پاکستان مبذول خواهد داشت.
صحبتی بود با روح الله احمدزی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در رابطه با استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. بانک جهانی میگوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سریع داشته است. مقامات امنیتی در هلمند از کشته شدن 110 شورشی دیگر در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیو آماده می‌شود. پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قارپیما را موفقانه آزمایش کرد. و چند ساعت پس از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه‌های دفاعی و اقتصادی آلمان، قصر سفید روابط بین واشنگتن و برلین را ستوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. و حالا هم توجه کنید به مرور در مورد موضوعات افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه نشنال انترست می نویسد که با داخل شدن جنگ امریکا در افغانستان به سال 16 خود، این جنگ تا حد طولانی شد که گاهی به مشکل می توان به یاد آورد که برای چه هدف آغاز شده بود. نشریه در ادامه می نویسد که زمامداران امریکا در هفته های اول بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که مسئولیت آن را شبکه القاعده به دوش گرفت، با تکرار تاکید می کردند که این شبکه باید از بین برده شود و بن لادن رهبر آن باید یا دستگیر یا کشته شود. نشنال انترست می افزاید که سرنگون ساختن رژیم ملا محمد عمر هدف اولی نبود، بلکه از طالبان فقط خواسته شده بود که روابط خود را با القاعده قطع کرده بن لادن و رهبران این شبکه را به امریکا بسپارند. ولی بعد از اینکه طالبان این درخواست را نپذیرفتند، واشنگتن مجبور شد که به سرنگون ساختن رژیم طالبان رو آورد. نشریه می نویسد که جنگ امریکا در افغانستان زمان در سالهای 2004 و 2005 به یک مرحله حساس رسید که این جنگ در برابر تروریسم القاعده به جنگ ضد شورش طالبان مبدل شد و همزمان با آن تلاشهای عصری ساختن افغانستان و دولت سازی در این کشور هم به پیش برده شد. نشنال انترست می نویسد که امریکا با هدف قرار دادن طالبان چون دشمن اصلی در یک جنگ داخل شد که نمی توان آن را برنده شد، چون یک علت این است که برخلاف شبکه القاعده که اکثریت جنگجویان آن خارجی و عرب تبارند، اکثریت طالبان به یک قوم بزرگ و مقتدر افغانستان تعلق دارند. در حالی که نشریه نشنال انترست به سرگذشت جنگ در افغانستان پرداخته است، روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب درباره افزایش اخیر حملات طالبان بر علمای دینی افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که علمای دینی افغانستان از مدت هاست که به یک بهانه و دیگر هدف قرار می گیرند، چون آنها از منزلت خاص در جامعه برخوردارند و اکثریت مردم نظریات آنها را می شنوند. نیویورک تایمز می نویسد که در جنگ 16 سال گذشته در افغانستان صدها عالم دین در این کشور کشته شدند، ولی ارقام دقیق در دست نیست. روزنامه از قبل محمد محق مشاور امور دینی رئیس جمهور غنی نوشته است که می گوید شورشان طالب عالمان دین را به خاطر هدف قرار می دهند که آنها با خطابه ها و موعظه های خود مشروعیت طالبان را زیر سوال می برند. او می گوید که عالمان دین تنها کسانی اند که با خطابه های خود توانایی زیر سوال قرار دادن مشروعیت طالبان را دارند. نیویورک تایمز از قول یک عضو مهم طالبان که نخواست نامش افشا شود می نویسد که نظام طالبان به رهبری ملا هیبت الله نسبت به هر وقت گذشته خطبه های علمای دینی را بیشتر نظارت می کند و کسانی که در این خطبه ها با طالبان تصادم کنند مجازات شدیدی می بینند.
سلطان محمد سرور بود با مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، روز شنبه در هنگام امضای بعضی قراردادهای زراعتی گفت این پروژه ها در بخش زراعت و مدیریت آب‌ها در شمار از ولایات عملی خواهد شد. در همین حال شماری از نمایندگان شوراهای انکشافی روستاها میگویند با عملی شدن این پروژه ها تا اندازه مشکلات موجود در مناطقشان کاهش خواهد یافت. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزیر احیاء و انکشاف دهات افغانستان میگوید این 52 پروژه انکشافی با نظارت از سوی دفتر هماهنگی و با 10% اشتراک مردم با شمول کابل در 16 ولایت عملی میگردد. نصیر احمد درانی روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه های این پروژه ها گفت که پروژه های یاد شده در بخش زراعت و مدیریت آبها تطبیق میگردد.
در برنامه امروزی 52 پروژه با ارزش 189 میلیون و 619 هزار و 53 افغانی در بخش های زراعت و مدیریت آبها به شوراهای انکشافی امضا میکنیم.
با گفته وزیر احیاء و انکشاف دهات افغانستان، این پروژه ها در ولایت های لوگر، بغلان، سمنگان، غزنی، کابل، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننگرهار، غور، پکتیا، کنر، سرپل، جوزجان، بدخشان و لغمان تطبیق می گردد. درانی می گوید این پروژه ها شامل ساخت بندهای آب، دیوارهای استنادی و دیوارهای محافظتی بندهای آب، پل و پلچک ها و ساخت جاده ها هستند که با به میان آوردن 139 هزار روزکاری هزاران تن از آن مستفید خواهند شد. مسئولان وزارت احیاء و انکشاف دهات میگویند آنان در دو سال گذشته به ارزش نزدیک به 2 میلیارد افغانی 712 پروژه را در سراسر کشور عملی کردند. یکی از نمایندگان شوراهای انکشافی روستاها میگوید با عملی شدن این پروژه ها بخش از مشکلات مردم در مناطق دورافتاده کاهش خواهد یافت. در این حال بلال نماینده شورای انکشافی ولسوالی ازر ولایت لوگر در این باره بر رادیو آزادی گفت
با تطبیق این پروژه ها 80% در زندگی ما تغییر مثبت صورت می گیرد، زیرا این یک پروژه بسیار بزرگ است و با تکمیل شدن آن بخش اعظم مشکلات ما حل خواهد شد.
از سوی هم شماره از کارشناسان ساختمانسازی هرچند راه اندازی چنین پروژه های انکشافی را در بخش های دوردست برای انکشاف متوازن سودمند می دانند، اما می گویند شفافیت و کارگیری از مواد با کیفیت در آن باید در نظر گرفته شود. سردار والی یکی از این کارشناسان میگوید انجینران این وزارت باید با شوراهای انکشافی کار کنند تا از یک سو کیفیت پروژه ها بلند برود و از سوی دیگر در چنین پروژه ها جلو فساد اداری گرفته شود. با این همه وزیر احیاء و انکشاف دهات میگوید در بخش مبارزه با فساد اداری اراده محکم دارند و سعی می شود تا شفافیت و حسابدهی در پروژه ها تضمین گردد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از مسئولین حکومتی ولایت پروان شکایت دارند که در بسیاری از موارد بدامنی به خصوص در ولسوالی بگرام این ولایت افراد مسلح دست دارند که سلاح آنان مجوز دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
مسئولین ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند در بدامنی های این ولسوالی بیشتر کسانی دست دارند که اسلحه دارای مجوز در اختیار دارند. در این اواخر به دلیل افزایش موارد بدامنی به خصوص قتل ها به وسیله اسلحه مردم در مناطق مختلف ولسوالی بگرام نگرانی دارند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان میگوید موجودیت اسلحه نزد شمار زیادی از افراد عامل اصلی مشکلات در محل است.
یک قسمت از چالش بیوندباری ها همین هستند، بخصوص کسایی که به عنوان های مختلف سلاح دارند، فرد مثال از وزارت محترم داخله کارت گرفتین گشت و گذار میکنن، خودش یک چالش بزرگ است، صد رای تطبیق قانون یا قانون شکنی میشود. در این قسمت هنوز امو مشکلات و چالش ها در سر جای خود باقی مانده. سلاح به عنوان های مختلف با داشتن کارت در دست هر کس در ولسوالی بگرام، در ولایت پروان یا ولسوالی دیگه قرار دارد. یعنی می خود قرار داشتن سلاح در دست مردم یا بخصوص در دست یک تعداد جوانای به اصطلاح یعنی احساساتی باعث حرج و مرج، کشت و کشتار می شود که این کشت و کشتارها خودش بی‌نظمی را میاره، بی‌ثباتی را میاره، موقف نیروهای امنیتی را تضعیف میکنه.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید از عملکرد افرادی که برایشان مجوز اسلحه داده شده است میتوانند کنترل داشته باشند تا از سلاح‌های دست داشته ایشان سوء استفاده نکنند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت
استفاده از اسلحه که کار داره و مجوز داره ما فکر میکنم که کمتر در جرم جرایم از استفاده میشه و خاطر هم که ما داریم بیشتر از اسلحه غیر ثبت وزارت داخل است و اسلحه است که مردم به شکل غیر قانونیش به شکل پنهانی در خانواده ها دارن و استفاده میکنن. ولسوال بگرام بعیث مسئول درجه یک و بعیث حکومت محلی اینا بر شناسایی و بازداشت عام عاملین این قضیه گرفتاری با گرفتاریشان اقدام بکنن. پلیس ما در اونجا از خدمتشان هست، هرگاه به نیروی بیشتر نیاز باشه و اینا توانی را نداشته باشن که در مقابل این گرفتار استادگی بکنن، توان پلیس پروان با تمام امکانات خدمتشان هست با اینا کمک.
بعد امنی و تهدیدات امنیتی به وسیله موجودیت اسلحه در ساحات مختلف ولایت پروان از مشکلات جدی دانسته می شود که این مشکلات نسبت به سالهای گذشته در حال افزایش بوده و مردم را در محلات بیشتر نگران ساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قصر سفید میگوید سرگرم بررسی اوضاع افغانستان است. ایالات متحده آمریکا همچنان از فرستادن سلاح به جنگجویان کرد در سوریه معلومات داده است. این جنگجویان بر ضد گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می جنگند. فرستادن سلاح به کردها در سوریه اقدام است که ترکیه با آن با شدت مخالفت نشان داده است. امید مرزبان موضوع را پیگیری کرده است.
پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه خبر داد. این جنگجویان بر ضد داعش می‌جنگند و انتظار می‌رود بخشی از عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر رقه از چنگ داعش باشند. رقه آخرین پناهگاه بزرگ داعش در سوریه است. ادریان رانکن گالووی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت پروسه انتقال اسلحه سبک و وسایل ترانسپورتی به گروه‌های کرد آغاز شده است. او افزود این اسلحه شامل کلاشینکوف و ماشیندارهای کوچک می‌شود. در ماه جاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تجهیز جنگجویان YPG یا واحدهای کرد برای حفاظت مردم را تایید کرد، اقدامی که ترکیه را خشمگین ساخت. انقره می‌گوید YPG به حزب کارگر کردستان یا PKK وابسته است. PKK گروه جدایی طلب است که از سال 1984 به این سو جنگ را بر ضد حکومت ترکیه آغاز کرده است، جنگی که تا به حال در داخل ترکیه بیش از 40,000 قربانی گرفته. اردوی ترکیه حدود 10 ماه پیش عملیات را بر ضد جنگجویان کرد به ویژه گروه YPG انجام داد. این عملیات دو هدف داشت، یکی سرکوبی داعش و دوم جلوگیری از ایجاد پایگاه توسط YPG در امتداد مرز بین سوریه و ترکیه. واشنگتن در پاسخ به نگرانی ترکیه گفته است اسلحه به طور مسئولانه در اختیار جنگجویان کرد قرار خواهد گرفت. ایالات متحده اطمینان می‌دهد که از استفاده این سلاح نظارت خواهد کرد تا مطمئن شود که به داخل ترکیه منتقل نمی‌شود. واشنگتن باور دارد که گروه موسوم به SDF یا نیروهای دموکراتیک سوریه که جنگجویان کرد بخشی از آنها اند، یگانه نیروی زمینی است که می‌تواند رقه را از چنگ داعش بیرون کند. به هر حال ایالات متحده آمریکا برخلاف میل ترکیه به جنگجویان کرد سلاح می‌فرستد. ترکیه نه تنها در ناتو هم پیمان ایالات متحده است، بلکه پایگاه هوایی را نیز در اختیار ائتلاف به رهبری آمریکا قرار داده تا با استفاده از آن پناهگاه‌های داعش را بمباران کند.
رنگ‌های زندگی.
نامتان چیست؟
زهرا.
مصروف چی کاروار هستی؟
متعلم هستم.
متعلم صنف چند هستی؟
چهارم.
خودت در پلی ازی که متعلم هستی دگه در خانم تو امرای مادر جانت کمک میکنی در کارا؟
آه بله.
و دگه ای که مثلا وظایف خانگی که به شما داده میشه، یک شاگرد خوب باید این وظایف خانگی که از طرف مکتب برش داده میشه در چی اوقات رو پیش ببره خوب است؟
در وقت بیکاری باشه.
مثلا باز شاگردار ما میبینیم که صبح پیش ازی که میرن به طرف مکتب باز میگن وا ما کار خانگی خود نکردیم، اونو آدم میشینه. به نظر خودت کدام موقع خوب است که کار خانگی خود یا انجام بدن؟
موقعی که خانه باشه و بیکار باشه.
خودت هم کارهای خانگی تا در چی وقتا انجام میدی که مثلا
موقعی که کار خانه نباشه روی بیگانم زیاد انجام میکنم و در مضمون انگلیسی زیاد یک کم مشکل داری.
خب و در مضمون انگلیسی که مشکل داری تو در خانه کس هست که در پلی کمک کنه خودت؟ کی هستن مثلا؟
بیادر کلان مستم را سهر.
زیادتر علاقه به کدام مضمون داری؟
ریاضی.
بازم یک شاگرد لایق، یک شاگرد خوب چی صفات داشته باشه؟
دستور منظم باشه، زیاد بیگفته ساده نکنه و در گفت های سن مداخله نکنه و دستان یونفرم خدا بپوشه و منظم بیایه.
و دگه ای که از نگاه نظافت مثلا یک شاگرد در مکتب چی نکات در نظر بگیره؟
یک کم پاکتر بیایه.
منظور میست در صفایی و نظافت مکتب هم باید شاگردها توجه کنن؟
آه بله.
خودت چطور کدام روز کاغذ ها را طرف من دازی دستان یا نه؟ جو تو جای منظم دارین که باید
اول زبالدانی داریم و با اونجا منتظر.
چی گفتنی داری برای همسن سالایی؟
گفتنی میست که همیشه درس بخونن، با منظم به مکتب بیاین، به گفته استاد نکنن.
تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سال محمد سال